بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 100 سطر 8 استاد مروی جلسه 53 مورخه 10/9/76
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد أحدها أنه يعلم إجمالا بصدور كثير مما بعيدين من الأخبار. چهار من دليل بر حجية خبر الواحد همس تو که به دلیل عقلی می باشد. دلیل عقلی به سه وجه بیان شده است. قبل از بیان وجه اول دو مقدمه رو اشاره می کنیم. مقدمه اول، بین علما بحث است که آیا اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری می شود یا جاری نمی شود. به دو اصل ما اینجا اشاره می کنیم. اما اصالت الاشتغال بلا شک و شبه در اطراف علم اجمالی جاری می شود، چون اصالت الاشتغال میگه ذمه انسان مشغول است به تکلیف، باید احتیاط کنیم. خب علم اجمالی هم اگر منجز باشه میگه باید احتیاط کنیم. از اصالت الاشتغال در اطراف علم اجمالی جاری میشود. اما بحث است که آیا اصل استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری می شود یا نه. مثلا دو تا ظرف مایه در مقابل انسان هست، هر دو قبلا پاک بود، یا یقین داریم و یا بینه آمد شهادت داد که یک قطره خون در یکی از این دو ظرف افتاد و حالت سابقه نقض شد. خب در اینجا بحث است که آیا می توانیم در یکی از این دو ظرف ما استصحاب طهارت جاری کنیم، بگیم دو ساعت قبل پاک بود الان شک داریم استصحاب کنیم طهارت. اینجا دو قول است، برخی میگن اصل استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری است و بعضی میگن جاری نمی باشد. حالا تفصیل این دو قول و ادلش دیگه فعلا مربوط به بحث ما نیست و اینجا جای طرحش نیست. همینقدر بدانید که این بحث رو در صفحه 31 جلد دوم مرحوم آخون اشاره کردن، در صفحه 208 جلد دوم دوباره اشاره می کنن و در صفحه 356 تفصیل بحث میاد، اونجا خواهیم گفت. یک مقدمه. مقدمه دوم، گاهی برای انسان علم اجمالی پیدا می شود که اطرافش گسترده و فراوان هست، بهش میگیم علم اجمالی کبیر. بعد از این علم اجمالی یه علم اجمالی محدودتر برای انسان پیدا میشه. این علم اجمالی محدود و صغیر باعث میشه علم اجمالی کبیر منحل بشه. مثال رو ببینید، مثال مشهوری شیخ انصاری در رسائل و دیگران هم همین مثال رو اشاره میکنه. فرض کنید گله گوسفندی هست، 1000 تا گوسفند هستش، 500 تا سفید و 500 تا سیاه. ما علم اجمالی داریم که 10 تا گوسفند در این گله دزدی هست و غصبی هست. فرض کنید بیانه میاد شهادت میده، میگه این 10 گوسفند غصبی در بین گوسفندای سیاه هست، من دیدم 12 تا گوسفند غصبی آورد داخل گوسفندای سیاه، گوسفندا سیاه. خب اینجا نسبت به گوسفندهای سفید علم اجمالی ما منحله، شک بدوی داری، همه اونا جایز التصرفه. علم اجمالی ما دائره اش صغیر میشه، محدود میشه به گوسفندهای سیاه. خب اینم مقدمه دوم که اینجا مورد نیاز. بعد از این دو مقدمه دقت کنید، اولین دلیلی، دلیل عقلی که بر حجیت خبر واحد اقامه شده این است که مستدل میگه ما علم اجمالی داریم که مکلفیم به یه سری وظائف و احکام شرعیه. مثلا رساله رو نگاه میکنیم میبینیم هزار تا حکم شرعی در رساله هست. ما میدانیم به این هزار حکم مکلفی و از طرف دیگه علم اجمالی داریم که این احکام در ضمن امارات ظنیه هست یا در آیات قرآنه یا در روایات یا در اجماع منقوله یا در شهرت فتواییه. در بین اینا احکام پراکنده است. اینجا یه علم اجمالی کبیر برای ما درست شد که اجمالا میدونیم احکام شرعی در بین مطلق امارات ظنیه پراکنده است. وقتی به خصوص روایات نگاه میکنیم میبینیم آنقدر این روایات فراوان است و گسترده است که علم اجمالی پیدا میکنیم آن هزار حکم را میشه از روایات به دست آورد. در نتیجه علم اجمالی کبیر ما منحل میشه نسبت به سایر امارات شک بدوی داریم. ما هستیم و خصوص روایات. اجمالا میدونیم در این روایات هزار تا حکم شرعی داریم، ما هزار تا وظیفه داریم و نیز میدانیم که بسیاری از این روایات از امام صادر شده. این همه روایات دایی نداشتن دروغ بگن. حالا این علم اجمالی ما در دایره روایات یه لازمه داره، یه نتیجه داره. نتیجهش این است که چون اجمالا میدانم وظیفه من در ضمن این روایات است، من باید احتیاط کنم به روایاتی که مثبت تکلیف است. میگه نماز جمعه واجبه، حج واجبه، سوره در نماز واجبه، به این روایات از باب احتیاط باید عمل کنم. از خبر واحد حجت شد. و اما روایاتی که نافی تکلیف است، روایاتی که میگه نماز جمعه واجب نیست در عصر غیبت، سوره در نماز واجب نیست، به این روایاتی که نافی تکلیف است من جایز عمل کنم و جایزم هست احتیاط کنم. البته به این روایات نافی تکلیف میتونم عمل کنم به یک شرط، به شرطی که اصالت الاشتغال در علیه این روایت نباشه. مثلا جایی که اصالت الاشتغال بر علیه روایته، روایت میگه سوره در نماز واجب نیست، ولی اصالت الاشتغال چیز دیگه میگه، میگه زمد به نماز مشغول است، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، باید نماز با سوره بخوانی تا یقین کنی ذمت بری شده. در اینجا که اطراف علم اجمالی هست باید به اصالت الاشتغال عمل کنم، نه خبر نافی تکلیف. و اما اگر در همینجا خبر نافی تکلیف بود و اصل استصحاب مثبت تکلیف بود، خب اینجا چه کنیم؟ روایت میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست، ولی استصحاب میگه در عصر حضور واجب بوده، الان هم استصحاب میکنیم وجوب را. اینجا به روایت عمل کنیم یا به استصحاب؟ مستدل میگه اینجا مسئله مبنایی هست، چنان که در مقدمه گفتیم، اگر مبنامون این باشه در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری است، خب به استصحاب میتونیم عمل کنیم. اگر مبنامون این باشه که در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نیست، باید به خبر نافی تکلیف من عمل کنم. و خلاصه این که نتیجه‌ای که مستدل میخواد بگیره در یک کلمه این است که میگه چون علم اجمالی دارم به این که وظائفم در بین روایات است، باید به خبرهای واحد مثبت تکلیف از باب احتیاط عمل کنم. فثبت حجیت خبر واحد مثبت تکلیف. این وجه اول که مقداری مفصلم بود و طولم کشید. فصل فی الوجوه العقلیه التي اقیمت على حجیت خبر الواحد، در وجوه عقلیه‌ای که اقامه شده بر حجیت خبر واحد که سه وجه و سه دلیل می باشد. احدها، یکی از این وجوه عقلیه این است که انه یعلم اجمالا به صدور کثیر مما به ایدینا من الاخبار. مرحوم آخوند وارد میشن، ابتدا اون علم اجمالی صغیر رو بیان میکنن، بعد میگن علم اجمالی صغیر در دایره روایات علم اجمالی کبیر رو منحل میکنه. احدها انه یعلم و اجمالا، ما علم اجمالی داریم به صدور کثیری از اون چی که در دست ماست از اخبار از ائمه اطهار علیهم السلام. میدونیم روایات دایی بر دروغ گفتن نداشتن، بسیاری از این روایات از ائمه صادر شده، اونم به مقدار واف به معظم الفقه، به شکلی است که اگه در توضیح المسائل ما هزار تا مسئله داریم، اجمالا میدونیم این انبوه روایات برای این هزار مسئله کافیه. اونم روایات به مقداری است که اخبار به مقداری است که وافی به معظم فقه میباشد. به حیث لو علم تفصیلا ذاک المقدار، به جوری که اگر علم تفصیلی به این مقدار داشته باشیم که هزار تا حکمه، لنحل علمنا الاجمالی، اون علم اجمالی ما که ما فکر میکردیم وظائفمون در بین روایات و سایر اماراته، اون علم اجمالی کبیر ما منحل میشه. هر آینه منحل میشود علم اجمالی کبیر ما به ثبوت تکالیف بین روایات و سایر امارات، که علم اجمالی اول این بود که اولا انسان اجمالا علم داره که وظائفش در بین روایات و سایر امارات زنیه مثل اجماع منقول و شهرت و غیره تراکنده است، بعد که میبینه روایات وافی به اندازه وظائفه، اون علم اجمالی کبیر منحل میشه. لنحل علمنا الاجمالی، منحل میشود علم اجمالی ما به ثبوت تکالیف بین روایات و سایر امارات به این مسئله. به علم تفصیلی به تکالیف در مضامین اخبار، تفصیلا دیگه میدونیم این هزار تا حکم فقط در بین روایاته، سایر امارات از گردون خارج شد، منحل می شود علم اجمالی ما به علم تفصیلی به تکالیف در مضامین اخبار، اون چنان اخباری که صادر شده است و معلوم به تفصیل است. و شک البدوی فی ثبوت تکلیف فی مورد سایر الامارات غیر المعتبره، و شک بدوی پیدا می کنیم در ثبوت تکلیف در مورد سایر امارات غیر معتبره، اون امارات غیر معتبره از گردونه علم اجمالی خارج میشه. فقط ما هستیم و روایات، اجمالا می دانیم که هزار تا وظیفمون در بین این انبوه روایاته. حالا بفرمایید، نه ببینید دقت کنید، مراد از این علم تفصیلی اینجا معناش این است که دیگه تک تک احکام رو الان به دست آوردید. مراد اینه که قبلا اجمالا میدونستیم که این هزار تا حکم در بین این ده تا گردونه، الان میدونیم این هزار تا حکم در بین یک گردونه است که روایات باشه. علم تفصیلی مراد اینه، نه اینکه خب به چی زن داریم. نه بحث اینه که علم اجمالا داریم. این اشکال شیخ انصاری مراجعه کنید در ذیل حمید دلیل صفحه 101 رسائل، اشاره ظریف به این نکته شما میکنن. ما هم بعد خواهیم در جواب خواهیم گفت که مرحوم شیخ فرمودن نه اون علم ما منحل نمیشه، همچنان باقیش در ضمن همه این گردونه ها. ولی چنان که مرحوم آخوند میگن حق در اینجا با مرحوم آخونده. ببینید ما باشیم و ابتدای امر نگاه میکنیم میبینیم وظایفی داریم. وظایف ما ممکنه در ضمن اجماع منقول باشه، ممکنه در ضمن شهرت فتواییه باشه، ممکنه در ضمن قیاس باشه و الی غیر ذلک. سپس که روایات رو میبینیم، انبوه این روایات رو، مجموعه هزاران روایت وسائل و مستدرک و وافی و غیره و اینا رو که مقایسه با یه توزیع المسائل میکنیم، اجمالا میدونیم همه این ریزکاری ها در ضمن روایات پیدا میشه. پس این علم وجدانی برای ما حاصله، لذا اون علم اجمالی کلی ما منحل میشه. و لازم و ذالک، لازمه این علم ما که اجمالا میدونیم وظائفمون در ضمن روایاته، لازمش اینه، نتیجهش اینه که میخوان حجیت خبر واحد رو نتیجه بگیرن. لازمه این علم اجمالی ما لزوم العمل على وفق جمیع الاخبار المثبته. از باب احتیاط در اطراف علم اجمالی لازم ما عمل کنیم بر وفق جمیع اخباری که مثبت تکلیفن، چون نسبت به هر خبری اجمالا میدونیم ممکنه وظیفمون در ضمن این خبر باشه. پس از باب احتیاط باید به تمام اخبار مثبت تکلیف عمل کنیم. بله مصبح حرج میشه بر طبق همه روایات عمل کنیم روایات مثبت تکلیف؟ نه، اصر و حرج نوعی نمیشه. اگر اصر و حرج شخصی شد برای شخص واحد مشکل بسیار خوب، ولی چرا اصر و حرج نوعی بشه؟ روایاتی که میگه مثبت تکلیف هست، فرض بفرمایید الان توزیع مسائلمون هزار تا حکم داره، اگر طبق گفته این مستدل آمدیم به تمامی روایات مثبت تکلیف عمل کردیم میشه 5000 تا. بیاد برای فرد خاصی، ولی عسر و حرج نوعی لازم نمیاد. حالا اجازه بدید به جوابش برسیم، میرسیم بهش. نه ببینید، نه روایات که ما هستیم و وسائل و وافی و کافی و همه این مواردی که روایات بسیار خوب کدوم بسیار خوب. نه به اون عسر و حرج پیش نمیاد، چون تمامی اخبار که مثبت نیست، بسیاری از اخبار نافی تکلیفه، بسیاری از اخبار عام و خاصه. علی ای حال عمل بر طبق اخبار مثبت عسر و حرج نوعی پیش نمیاره. و جواز العمل علی طبق نافی منها، حالا به جواب میرسیم، و جایز عمل کنیم بر طبق اخبار، بر طبق نافی از این اخبار. اینجا عبارت دقت کنید، فیما اذا لم یکن فی المساله اصل مثبت له. جایز ما به اخبار نافی عمل کنیم، اما در صورتی که در مسئله اصلی که ثابت کند اون تکلیف رو نباشه. که اصلی که تکلیف رو ثابت میکنه بیان از چیه؟ من قاعدت الاشتغال اول استصحاب. اگر روایتی نافی تکلیف بود، قاعده اشتغال مثبت تکلیف بود، اینجا علم اجمالی در اطراف منجزه، باید به قاعده اشتغال عمل کنیم، احتیاط کنیم، نوبت به خبر نافی نمیرسه. یا استصحاب، اگر استصحاب در بین باشه، مثبت تکلیف باشه، باید به استصحاب عمل کنیم نه به خبر نافی. البته بناءً علی جریانی، بنابر جاری شدن استصحاب. ما در مقدمه گفتیم اصالت الاشتغال که در اطراف علم اجمالی جاری می شود بلا شک، اون که جای بحث نیست. اما استصحاب بنابر جریان استصحاب در اطراف ما علم اجمالا، در اطراف اون چی که علم اجمالی داریم به انتقاض حالت سابقه در بعضی از اطراف، مثالی که در مقدمه گفتیم دو تا ظرف هر دو مایع پاک بوده، الان اجمالا میدونم یه قطره خون افتاده یکی از اینا نجس شده، حالت سابقه منتقض شده، یا نه اماره و بیانه آمد گفت قطره خون افتاده، ولی خودم علم وجدانی ندارم، علم تعبدی دارم. خلاصه اگه در اطراف علم اجمالی گفتیم استصحاب جاریه، اینجا استصحاب میکنیم بنابر جریان استصحاب در اطراف ما علم اجمالا به انتقاض حالت سابقه در بعضی از اطراف، یا اگر علم وجدانی نداریم او قیام امارت معتبره، یا یک اماره معتبره قائم شده، بیانه آمده گفته عدلین گفتن ما دیدیم یک قطره خون در یکی از این دو ظرف افتاد، یا قیام اماره معتبره بر انتقاض اون حالت سابقه در این بعض الاطراف. اگر گفتیم اگه مبنامون این شد استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری است، اینجا ما به استصحاب وجوب نماز جمعه عمل میکنیم، به خبر نافی عمل نمیکنیم. و الا یعنی اگر استصحاب رو جاری ندانستیم در اطراف علم اجمالی، لختص عدم و جواز العمل علا وفق نافی، مختص است عدم جواز عمل بر طبق خبر نافی به مورد اشتغال، به ما ازاکانه به اون موردی که بوده باشد بر خلاف قاعده اشتغال اون خبر نافی. پس بنابراین اگر اصل استصحاب رو در اطراف علم اجمالی جاری ندانستیم، در مورد استصحاب به خبر نافی عمل میکنیم، در جایی به خبر نافی عمل نمیکنیم که صرفا قاعده اشتغال بوده باشد. و فیه انه لا یکاد و ینحف علا حجیت الخبر. از این دلیل دو جواب داده شده. یک جواب از شیخ انصاری هست در کتاب رسائل. مرحوم شیخ انصاری این دلیل رو با اندک تفاوتی با مرحوم آخوند مطرح کردن و بعد اینجور جواب دادن، فرمودن لازمه این دلیل شما این است که ما علم اجمالی داریم به وظائفمون در بین همه امارات، نه خصوص روایات، پس باید ما احتیاط کنیم و عمل کنیم به همه امارات، نه به خصوص روایات. بعد اینجا مطرح میشه حرفی که آقا فرمودن که عمل بر طبق همه اماراتم که موجب عسر و حرج است. مرحوم آخون میفرماید این جواب شیخ انصاری صحیح نیست، به خاطر این که ما دلیل رو به شکلی بیان کردیم که علم اجمالی کبیر ما منحل شد. چون علم اجمالی کبیر منحل است، به سایر امارات ما کاری نداریم، وظیفمون احتیاط در دائره روایات می باشد. پس این حرف شیخ انصاری ناقصه. و اما جواب اصلی از این دلیل توقف داره بر ذکر یک مقدمه کوتاه. مقدمه این است که حجیت خبر واحد به دو نحوه قابل تصور است. نحوه اولین است که ما خبر واحد رو حجت بدانیم از باب احتیاط، یعنی خبر واحد بشود از مصادیق اصالت الاحتیاط. اگر خبر واحد اینجور حجت باشه میشه مصداق اصل عملی. و نتیجهش این است که هیچ عامی رو نمیتونه تخصیص بزنه، هیچ مطلقی رو نمیتونه تقیید بزنه. در مفهوم دلیل دیگر نمیتونه مقدم بشه، فقط یه اصل عملی حساب میشه. این یک نحو حجیت خبر واحد که از باب احتیاط باشه. نحوه دوم این است که ما خبر واحد رو حجت مستقل بدانیم، یک اماره ظنیه بدانیم، که در این صورت میتونه عمومات رو تخصیص بزنه در مفهوم مقدم بشه و در همه اصول عملیه هم حاکم باشه. خب این مقدمه بحث. حالا دقت کنید جواب مرحوم آخون خیلی روشنه. مرحوم آخون می فرماین تمام علما که از حجیت خبر واحد بحث می کنن می خوان خبر واحد رو یه حجت مستقل بدانن، به جوری که تخصیص بزنه دلیل دیگر رو، تقیید کنه، بر اصول عملیه مقدم باشه. ولی این دلیل شما آمد خبر واحد مثبت تکلیف رو از باب احتیاط حجت کرد، یعنی گفت چون علم اجمالی داری اصل احتیاط میگه به اخبار عمل کن. این حجیت به این نحو محل نزاع احدی از علما نمی باشد. فعلیه دلیل شما حجیت خبر واحد رو از باب احتیاط ثابت کرد، نه به عنوان یک حجت مستقل. پس از محل بحث ما خارج است. و فیه انه لا یکاد و ینحز على حجیت الخبر. دقت کنید، اول مرحوم آخون جواب خودشون بیان میکنن، بعد حرف شیخ انصاری رو. ما به جهتی اول حرف شیخ انصاری رو بیان کردیم، لذا دقت کنید مرحوم آخون میفرمان جواب ما اینه از این دلیل. و فیه، مشکل این دلیل اینه، انه لا یکاد و ینحز على حجیت الخبر. این دلیل شما نمیتونه قائم بشه بر حجیت خبر به این نحوه، حجیت مستقل، به حیث و یقدم و تخصیصن، به جوری که خبر واحد مقدم بشه به عنوان تخصیص یا به عنوان تقیید یا به عنوان ترجیح بر غیر خودش از عموم یا اطلاق یا مثل مفهوم. محل بحث ما اینه که خبر واحد رو حجت مستقل کنیم، به جوری این که مخصص باشه، مقید باشه، مقدم بر عام باشه، مقدم بر مطلق باشه، مقدم بر مفهوم باشه. و این دلیل شما این مطلب رو ثابت نمی کنه. دلیل شما حجیت خبر واحد رو از باب احتیاط ثابت کرد. وین کان یسلم عما اورد علی، ولو این دلیل سالم میمانه از اون چی که ایراد شده برش که مورد شیخ انصاری است، من ان لازمه الاحتیاط فی سایر الامارات. ایراد شیخ انصاری به این دلیل اینه که لازمه این دلیل شما احتیاط در سایر امارات هم هست، نه در خصوص روایات، و او وقت احتیاط در مجموعه این امارات موجب عسر و حرج میشه. مرحوم آخون میفرماین این دلیل از این ایراد شیخ انصاری سالمه. چرا؟ لما عرفته. لما عرفته وجه برای اینه که چرا این دلیل از اشکال شیخ انصاری سالمه. لما عرفت من انحلال العلم الاجمالی بینها یا بینهما به اختلاف نسخ، به خاطر اون چی که شناختید شما از منحل شدن علم اجمالی بین اون امارات، اگه ضمیر مؤنث باشه، یا بین هما که در بعضی از نسخه ها هست، لما عرفت از منحل شدن علم اجمالی بین اون روایات و سایر امارات. علم اجمالی که بین روایات و سایر امارات بود منحل شد، به ما علم بین الاخبار بالخصوص، به اون چی که علم پیدا کردیم بهش بین اخبار بالخصوص، ولو به نحو اجمال. اجمالا علم پیدا کردیم که این هزار تا وظیفه در بین اخباره، پس اون علم اجمالی کبیر ما منحل شد. فتأمل جیدا، وجه دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کنم که دقت کنید، یک حدیثی رو ما در روز وفات، به مناسبت وفات امام کاظم، اشاره به جریانی کردیم بین یک فردی به نام یحیی بن یعمر و حجاج بن یوسف ثقفی. بعضی از دوستان خب اهل تحقیقن اشاره کردن منابعش در کتب اهل سنت. من خلاصه یک دقیقه وقت این منابع رو اشاره میکنم، کسی خواست تحقیق کنه مراجعه کنه. این جریان به شکل‌های مختلفی نقل شده، سه یا چهار طریقه نقل شده. به این کتب مراجعه میکنید، خب بحث اعتقادی خوبی است، اینجا میتونید پیدا کنید. یکی تفسیر ابن کثیر جلد دوم صفحه 248، دوم العقد الفرید مال ابن عبدربه مالکی جلد پنجم صفحه 281، سوم وفیات الاعیان مال ابن خلکان جلد ششم صفحه 176. بعد شرح حال این فرد یحیی بن یعمر که دفاع از جریان تشیع و محبت اهل بیت کرد و گفتیم که از علمای بزرگ ادب و فقه و منطق عربی حساب میشه، شرح حال ایشون هم خواستید مراجعه کنید، کتاب معجم الادبا جلد 20 صفحه 42، مرآت الجنان جلد 1 صفحه 271، تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 11 صفحه 305. جریان رو در این منابع خواهید دید. الله اکبر. محمد و آل محمد.